أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجه اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية و صولة الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی اللهم صل علی بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. یکی از این اصول پایبندی به تشکیل امت واحده اسلامی بود، ایجاد یک وحدت رویه، یک وحدت رأی، یک وحدت عمل، وحدت آرمان و عمل، تا اون ید واحده تشکیل بشه در مقابل قدرت‌های طاغوتی برای رسیدن به مقاصد عالی که اون هم حاکمیت خدا روی زمینه. ببینید رفقا، انقدر باید راجع به این موضوع ما با هم حرف بزنیم، همه جا و همه جا انقدر باید گفتگو بشه راجع به حاکمیت خدا روی زمین، که به قول امروزی ها این گفتمان سازی باعث بشه ذره ذره بستر ایجاد حاکمیت الهی در عالم فراهم بشه. این خیلی مهمه، نه الان ما بهش رسیده باشیم، نه، در دوران امام صادق علیه السلام ایشون تأکید داشتن که شما دور هم دیگه جمع شید، شیعیان راجع به امر ما با هم حرف بزنید. تذاکروا امرنا و احیوه. اولین مرحله برای احیاء امر اهل بیت، یعنی احیاء امر ولایت، یعنی احیاء امر خدای متعال، این تذاکره. تذاکر یعنی گفتمان سازی، امروز اسم میگذارد، یعنی اینکه نقل جلسات بشه. حالا سالها بود که جلسات ما میرفت به سمت مدح و فضیلت، خیلی از جلسات هنوز هم همینه. میبینید مثلا وقتی بحث از ولایت و ائمه معصومین علیهم السلام میشه، تنها اون مدح و منقبت و فضائل بیان میشه، خوبه. خودشون هم توصیه فرمودن که محاسن کلام ما رو بگید، این باعث جذب دلها میشه. منتهای مراتب این مقدمه است برای رسیدن به همین نقطه تذاکر امر. خب حالا ما اهل بیت علیهم السلام رو در این مقام دیدیم، بعد چی؟ ارتباط ما با این اهل بیت چه ارتباطیه؟ یه ارتباط ذهنیه، واقعا یه ارتباط صرفا عاطفیه. ما ارتباط عملی نباید داشته باشیم، در صورتی که نصوصی که هست آمده برای ما از اهل بیت علیهم السلام، از قرآن، علاوه بر باور ذهنی و یا باور قلبی، علاوه بر اون محبت و فضیلت و اینها، فرمودن کونو ما از صادقین، شما باید با صادقین باشید. با یعنی همراهی همه جواره، دست و پا و گوش و زبان و همه وجود آدم همراهی کنه به معنای واقع. امیر مؤمنان علیه السلام در همین سالهای آخر حیات شریفشون هم به همین نکته اشاره کردن. قبل از ایشون پیغمبر اکرم هم همین جور باز به همین نکته اشاره کردن، این جدایی، این عدم همراهی. بله اجمالاً محبت به امیرالمؤمنین انقدر زیاد بود، بعد از اینکه خبر ضربت خوردن سر مطهر امیرالمؤمنین پیچید در شهر، دیگه همه علوی شدن، همه آمدن، یه عده‌ای با کاسه های شیر، یه عده‌ای با هر کسی هر جوری تونست اومد، خانواده ها، رزمنده ها، هم رزمای امیر المؤمنین، گریه، ناله، انابه، اما دیگه چه کار میتونن بکنن؟ ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه چنان سمی به شمشیر خورانده بود که خودش میگفت اگر تقسیم کنن بین همه انسانهای عالم همه رو میکشه. خب حالا این محبت ها میخواد الان چه کار بکنه؟ میخواد چه کار بکنه؟ و چه کار کرد بعد از امیر المؤمنین؟ خب امام حسن مجتبی بود، نحن حزب الله الغالب، خطبه امام حسن مجتبی. اونجا امام حسن مجتبی مثل امیر المؤمنین گلایه و شکوه، امام حسین علیه السلام مثل امیر المؤمنین گلایه و شکوه. محبت، علم به فضائل مقدمه است، یا حتی معرفت مقدمه است. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، با شما باشه. یه جایی نشسته بودند و جماعت خوبی هم جمع شده بود. یک کسی به آقا امیر المؤمنین عرض کرد که آقا حالا که مردم جمعن، پاشید شما یه سخنرانی بکنید، مردم رو تحریک بکنید که بالاخره آماده شن برای نبرد. همیشه کار به سخنرانی نیست، همیشه کار به تحریک نیست، حتی اگر سخنران امیر المؤمنین باشه. خب امیر المؤمنین بلند شدن، شروع کردن صحبت کردن با کوفیان. این بیانات امیر المؤمنینه، ببینید خیلی عجیبه، تصریح خود امیر المؤمنین علیه السلام. بله، قتل فی محراب عبادتهی لشدت عتله. اما چرا؟ اون کسی که علی علیه السلام رو کشت بر نتابید عدل علی علیه السلام رو. خب این قتل، این سبب قتل. اما جامعه اون روز، جامعه امیر المؤمنین چه جامعه ایه؟ این کوفه ای که الان امیر المؤمنین درش ضربت خورده چه کوفه ایه؟ الا انکم قد نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه. همون ابتدا اولین عامل رو برای مردم کوفه امیر المؤمنین، عدم اتحاد، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، میفرماد شما بنا بوده به وسیله اطاعت به من علی، به ولی خدا وصل بشید، متمسک بشید، معتصم بشید، اعتصام به حبل الله پیدا بکنید، این رشته رو پاره کردید. چقدر اهمیت داره این اشکال، این تفرقه، این جدایی، عامل همه دردها و مشکلات بعدی جامعه اسلامی یا جامعه ایمانیه. الا ان و انکم قد نفضتم ایدیکم من حبل الطاعه و سلمتم حسن الله المضروب علیکم به احکام الجاهلیه. شما اون قلعه مستحکمی که باهاش میتونستید در امان الهی قرار بگیرید، اون اتصال، اون وحدت، اون یگانگی شما با پیوندتون با امامت، این رو از بین بردید، اومدید با قواعد جاهلی زندگیتون رو سپری کردید. فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ امْتَنَّ عَلَى جَمَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي مَا أَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأُلْفَةِ الَّتِي ينتقلون في ظلها ويأوون إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة لأنها أرجح من كل ثمن وأجل من كل خطر. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماد خدا منت سر شما گذاشت که اجازه داد شما به وسیله پیوند با امامتون جامعتون از تفرقه و تشدد بیرون بیاد. این کار خداست. خدا منت سر شما گذاشت که قلبهای شما رو به واسطه امام، نعمت ولایت، به هم نزدیک کرد. خدا منت سر شما گذاشت. اونم چه نعمتی؟ اونم چه نعمتی؟ نعمتی که نمیشه براش قیمت گذاشت. لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمتن لانها ارجح من کل ثمن
و اجل من کل خطر و علمو انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا و بعد الموالات احزابا. مشکل امیر المؤمنین علیه السلام دقیقا همون مشکلیه که بعد از انقلاب اسلامی تمام جریانهای مختلف آمدن به این مشکل دامن بزنن، تفرق از امام. حضرت علیه السلام میفرماد شما برگشتید بعد از هجرت، دوباره برگشتید به همون خوی جاهلیت قبلی خودتون، شدید همون اعراب بادیه نشین. سرتم بعد الهجرت اعرابا و بعد الموالات احزابا. شما به وسیله دین رسول خدا، بعثت رسول خدا، زیر چتر موالات آمدید. موالات همون ولایت مداری در ظل پیوستگی رو میگن، اون ارتباط عمیق قلبی و عاطفی در عین حال اطاعت. فرماد شما بعد از این که به این موالات دسترسی پیدا کرده بودید، بعد از این دوباره برگشتید به اعقاب خودتون، شدید همون اعراب جاهلی. اینجا یه نکته ای هست، کوفه واقعا شهر عبرت هاست. خیلی ها فکر میکنن دیگه ما که دیگه انقلابی هستیم، ما که دیگه پایبند اصول هستیم، بریم به فکر دیگران باشیم. یه جوری تو میدان سیاست وارد میشن انگار که از خودشون خیلی مطمئنن باقی میمونن. حضرت میفرماد شما قبل از هجرت موالات رو داشتید، پیوند با رسول خدا رو داشتید، اهل اطاعت بودید، بعد از هجرت از دست دادید. خب این خطر خیلی بزرگیه، هر کسی رو ممکنه شامل بشه. آقا کوفیان اینجوریان، سب کن ببینم کوفیان مگه چیان؟ در و دیوار کوفه چنین آدمایی درست میکنه؟ قطعا اینجوری نیست. عرب بودن یا عجم بودن اینها درست میکنه این ماجرا رو؟ قطعا اینجوری نیست، ربطی به این معنا نداره. هر کسی این نعمت رو پاس نداره، قدر نشناسه، نعمت اتصال به ولایت رو قدر نشناسه، دچار فتنه تفرق و تشدد و تعذب میشه. ربطی به عرب و عجم نداره. شما کی بوده در طول تاریخ انقلاب، کی بوده که این خطر رو حضرت امام یا مقام معظم رهبری هی دائم گوش زد نکنه؟ کی بوده؟ هر کسی دستش به دهنش رسیده، هر کسی یه جایگاهی پیدا کرده، یه اعتبار و مایی تو جامعه پیدا کرده، دیگه فکر میکنه مطلقاً منحرف نمیشه، شروع میکنه جذب کردن، اطرافیانو به خود دعوت کردن. کوفه به خاطر شهر کوفه که بد نبود. شما همین کوفه میدونی چند از شهرهای ماها میدونی چقدر بیشتر شهید داده؟ فقط تو یه جنگ حدود چند هزار شهید تو یه جنگ فقط کوفه داده، چند هزار شهید تو یه جنگ، اون همه جنگ. شما قومتون در طول 8 سال دفاع مقدس، خود شهر قم حدود 4000 شهیده، استان قم 6000. خیلی از شهرها را آدم میره میبینه این نسبت کمتر هم هست، بعضی از شهرها چرا بیشتره، ولی هیچ کدوم اندازه کوفه نیست. کوفه شهر هزاران شهیده، هزاران رزمنده است، هزاران شیعه است. بعد اینا بر میگردن به خوی جاهلی خودشون. و اعلموا انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا و بعد الموالات احزابا ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه. شما فقط تعلقتون به اسلام مسلمانیتونه، چون مسلمان هستید اسمن به اسلام تعلق دارید. لا تعرفون من الایمان الا رسمه، رسمن مؤمنی. تقولون النار وللعار، شما میگید جهنم، شما میگید آتش، شما میگید دوزخ، اما آری ندارید از این که برید به جهنم، یعنی دیگه از جهنم نمیترسید. این ربطی به شهر نداره، ربطی به طایفه نداره. ما اهل کوفه نیستیم. چرا؟ ما اهل کوفه هستیم. همه میتونن اهل کوفه باشن، همه میتونن اهل کوفه باشن. هر کسی که نار رو آر نداشت اهل کوفه است، هر کسی که از آتش جهنم نترسید اهل کوفه است. همین برو برگرد نداره. تقولون النار وللعار كأنكم تريدون أن تكفئوا الإسلام على وجهه وانتهاكا لحريمه ونقضا لميثاقه الذي وضعه الله لكم حرما في أرضه وأمنا بين خلقه إنكم إن لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر.
امیر المومنی علیه السلام می فرماد یه جوری زندگی می کنید که انگار تصمیم گرفتید اسلام رو نابود کنید، اسلام رو نابود کنید. یه جوری زندگی می کنید انگار تصمیم گرفتید تمام حرمت های دین رو بشکنید. اگر از پناه دین اسلام درآید، وقت کفار به شما حمله می کنن و وقت شما نمی تونید دفاع بکنید، چون قدرت شما برای دفاع رو کی می ده؟
ان تنصر الله ینصرکم.
اگر شما خدا رو کمک کنید یارید میکنه خدا شما رو. شما خدا رو کمک نکنید، مسلمان باشید، باش مسلمان اسمی، مؤمن رسمی، خدا کمکش نمیکنه. خدا در برابر حجمه حمله کفر و طاغوت کمک نمیکنه، تضمینی نداده. این امیرالمؤمنینه. خدا امتی رو که از اتحاد فاصله بگیره هیچ تضمینی نکرده نجات بده، هیچ تضمینی نکرده در امان نگه داره. عجیب اینه که برعکس، دشمن الان برای نفوذ در این مملکت، سیطره بر این مملکت، بر طبل تفرق میکوبه، درسته؟ کوس تفرقه و تشتت، کوس جدایی از ولی، به هر طریقی، به هر زبانی. بعد اینهایی که تو داخل کشور جاهلانه یا مغرضانه دامن میزنن به این تشتت و تحزب و به این جدایی امت از ولایت، چون ولایت محکم و مستحکم ایستاده، میگه باید مبارزه کرد. تو علم وارد میشی میگه فرما جهاد علمی، تو فرهنگ وارد میشی جنگ نرم، تو اقتصاد وارد میشی جهاد اقتصادی، تو سیاست و دیپلماسی وارد میشی باز هم جنگ، طرف مقابل شما دشمنه. این آخریا دیگه ادبیات خیلی صریح و روشن بود، به مذاکره کنندگان آقا میفرمودن طرف مقابل شما دشمنه. خب حالا میخوای با دشمن سر میز مذاکره مبارزه کنی، چیکار باید بکنی؟ اونهایی که باوری غیر باور ولایت رو در جامعه تسری میدن دارن دامن میزنن به تشتت، چون جدایی امت از امام، جدایی یعنی چی؟ یعنی اگه یه عده‌ای خواستن خدای نکرده یه روزی برن قصد جان رهبر معظم انقلاب بکنن، یه عده برن دفاع بکنن، حتما یه 18 تیر 78 میخواد، یه فتنه 88 میخواد تا نزدیک میدان پاستور و اون خیابون‌های منتهی میشه به بیت مقام معظم رهبری تهدید بشه تا ما بگیم مثلا یک خطر از بیق هوشمون عبور کرد، همه منتظرن امام حسین کربلا بره بعد بیان کمک. امام حسین که از روز اول نمیخواست کربلا بره، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. کجا داری میری؟ فهمود مکه، مقصد مکه بود. بعد دامه های دعوت اومد به سمت کوفه، از امام حسین از اول که کربلا نمیخواست بده. بعضیا میشینن تا امام بره کربلا و میگن خب اگر امام رفت کربلا جانش در خطر بود ما وارد میشیم. و چه فایده ایده؟ مطمئن باش اونجا هم وارد نمیشی، همینطور که وارد نشدن. امام حسین علیه السلام از مدینه حرکت کرد و گفت دارن منو میکشن، کسی اعتنایی نکرد، وقعی ننهاد. تو جامعه ما عجیب اینه، دشمن ببینید چقدر قشنگ کار میکنه، با تشتت و تفرق و به هم زدن ید واحده امت و ولایت میاد. بهانه‌شون چیه؟ بهانه‌شون اینه آقا اگر اینجوری پیش بریم، اگه ما بخوایم موضع صریح و محکمی داشته باشیم مقابل مثلا امریکا، طاغوت اون حمله میکنه، اون تهدید میکنه، اون نمیذاره، اون نمیذاره زندگی بکنیم، زندگی رو بر ما تلخ میکنه. ترس از حمله دشمن رو بهانه کردن برای تشدد. شیطان چقدر بلده کارش رو. امیرالمومنین میفرماد شما متشدد بشید دشمن حمله میکنه، شما محکم بایستید دشمن حمله نمیکنه. کجا حمله کنه؟ متشدد بشید دشمن حمله میکنه. امیرالمومنین علیه السلام همین رو میفرماد. این اواخر حیات مبارکش، جماعت کوفه، مؤمنین، شما الان اون نعمت ولایت، پیوند به ولی، نعمت تألیف قلب بین من و خودتون رو شکرش رو به جا نمیارید، حتی به دلهای خودتون مراجعه نمی کنید. خدا من و شما رو منت سرمون گذاشت، به هم پیوند داد، با جدا شدن خودتون از من گور خودتون رو دارید میکنید. این تعبیر منه، امیرالمومنین خیلی با ادب حرف میزنه. با جدا شدن از ولایت باعث میشه دشمنتون براتون حمله کنه، کفر براتون حمله کنه. وقت میتونید مقاومت کنید، وقت میتونید مقاومت بکنید. از مرزها حمله میکردن، میومدن، امیرالمومنین داد میزد خود چرا نمیرید دفاع کنید؟ خلخال از پای یک زن یا دختر یهودی در آوردن، میفهمود هر کی بشنوه سکته بکنه جا داره. این در زمان امیرالمومنان علیه السلامه. وقتی از علی جدا بشن دشمن طمع میکنه اینو تو جامعه جا بندازید. الان تحریمه، اگر از مقاومت دست بردارید تحریم تبدیل به تهدید میشه، تبدیل به تهدید میشه، حمله میشه. هستین؟ چون اینایی که از نونشون میترسن به مراتب از جونشون بیشتر میترسن، به مراتب از جونشون بیشتر میترسن. اینا که از مقامشون میترسن به مراتب از جونشون بیشتر میترسن. اینا که از پستشون میترسن به مراتب از جونشون بیشتر میترسن. تو نمیتونی، تو اهل جنگ نیستی. تفرق پرونده جامعه اسلامی رو ختم میکنه، تمام میکنه. مشکل امیرالمومنین علیه السلام همینه. اینکه حضرت امام مکرر در مکرر میفرمود وحدت کلمه علتش اینه، چون ما بچه بودیم دائم تو صحبت‌های حضرت امام این وحدت کلمه رو میشنیدیم. میگشتم میگفتم خدایا امام از کجا این وحدت کلمه رو آورده؟ میفرماد انما انا قطب الرحا تدور علی و انا به مکانی فاذا فارقته استحار مدارها و اضطرب ثقالها. من امیرالمومنین علیه السلام، من مثل اون قطب آسیاب هستم. اگر از جایگاه خودش قطب آسیاب منحرف بشه، در جایگاه خودش قرار نگیره، همه چی به هم میریزه. در یه جای دیگه میفرماد اذا غلبت رعیت و والیها او اجحف الوالی برعیته اختلف هنالک الکلمه. اون وحدت کلمه اینجاست. میفرماد اگر مردم به ولی و رهبرشون غلبه کنن. شما یادتون نمیاد جوانترا تو دوران دوم و خرداد اصلا یه سری مجلات و روزنامه ها رو به این اسم اصلا نوشتن، به این اسم حاکمیت حق مردم است، مردم سالاری، یعنی این که مردم باید بیان خودشون حکومت کنن هر چی بگن. تا حتی رفتن جلو گفتن آقا اصلا بیاید از اول جمهوری اسلامی رو بذاریم تو رفراندوم ببینیم اصلا نظر مردم هنوزم جمهوری اسلامی که قبلا بوده هست. مقام معظم رهبری فهمون نمیبینید، نماز جمعه ها رو نمیبینید، 22 بهمن رو نمیبینید، راهپیمایی رو نمیبینید، روز قدس رو نمیبینید، نه همه رفراندومه. مردم با نظامشون مشکلی ندارن، با جمهوری اسلامی مشکلی ندارن، مگه نمیبینید؟ خیلی اصرار میکردن، مینوشتن، میگفتن رسما از مسئولین، از لیدرها، از نویسندگان که آقا اصلا برگردیم ببینم، مدتی از انقلاب گذشته، برگردیم ببینیم شاید مردم روز اولی که اینجوری گفتن جمهوری اسلامی آری، الان دیگه نظرشون رو جمهوری اسلامی نباشه. بحث‌های مختلفی پیش اومد، بحث‌های مقبولیت مشروعیت پیش اومد، راجع به ولایت فقیه بحث‌های مختلفی پیش اومد، انتصابی انتخابی، شورای نگهبان، دوره دور نیست، خیلی از این دعواها پیش اومد. اون سالهای اصلاحات، افسادات، اصلاحات نبود، خیلی سالهای خطرناکی بود. تقریبا اکثر هفته‌ها بعد از نماز جمعه از مصلی تا حرم مؤمنین شعار میدادن، فریاد میزدن، بعضی از این افکار غلط رو محکوم میکردن. غالبا راهپیمایی ها پشت سر هم، قم البته فقط اینجوری بود. تهران و خیلی از شهرستان ها تا خیلی زمان گذشته بود نپیوستن به این خیل مؤمنین و انقلابیون قم، ولی هر روز یه مسئله ای بود، حرف سر این بود که رهبر جامعه باید ببینه مردم چی میگن. اگه مردم نخواستن دیگه مشروعیت نداره، جایگاه دیگه نداره، حق دیگه نیست، حق تا وقتی است که مردم او رو بخوان. بعد میگفتی بابا آخه این چه حرفیه شما دارید میزنید؟ اگر مردم امیرالمؤمنین رو نخواستن امیرالمؤمنین حق نبود؟ گفتن نه حق نبود که رفت کنار و الا میموند. عجب، شما اصل دین رو میگذارید زیر پا؟ وای میستادن پای استدلالاشون، حرفهای پوچ و واهیشون. هستن هم اونایی که هنوز بعضی از این اعتقادات کور رو دارن. گفتن علی رو نخواستن، خب امیرالمومنین دیگه حق نیست. چی بابا حق علی حق، این که او کنار کشید به خاطر حفظ اصل اسلام بود، نه اینکه حق در دست مردم باشد. هر وقت خودشون خواستن این حق رو فتیلش رو بکشن بالا، یه پیغمبر بالا سرشون باشه، نخواستن بکشن با این، دیگران رو بیارن جای پیغمبر بنشونن. اینجا میفرماد اگر مردم اذا غلبت رعیت و والیه ها، اگر مردم رو شما به رهبر جامعه غلبه دادی، اگر یه چنین کاری کردی، وحدت کلمه از بین میره. سالهای اصلاحات خیلی سر کردن این کار رو انجام بدن، مردم رو غلبه بدن، گفتن آقا توسعه سیاسی، شما آزادید هر فکری. یه دفعه این رفت نظریات کهنه و مندرس و پوسیده هانتینگتون اومد رفت توی مصادر امور، شد خط معاشیه به اسم این که توسعه سیاسی آزادی بیان. شما هر جوری هر مکتبی رو خواستی میتونی انتخاب کنی، هر رایی رو خواستی میتونی بری. این رو هم تبلیغ کردن، بعد حالا خودشون مقابله میکردن. اینی که میگفتن آزادی بیان، جرأت نداشت کسی حرفی بزنه. طلبه هایی که قصر شهادت کرده بودن رفته بودن تو این لانه جاسوسی دوم در همین قم، اون روز صبح نماینده وزیر کشور وقت که آمده بود در قم، در استانداری قم، بعد از اونجا داشت مثلا کنترل میکرد، گفتن همه رو میگیریم میبندیم میکشیم چه میکنیم. بچه هام که با قصر شهادت همه آمده بودن، خب بزنیم، ما اجازه نمیدیم در قم پایگاه سیاه، پایگاه منافقین، پایگاه دشمنان قسم خورده دین امریکا اسرائیل بخواد اینجا مقاومت کردن. نتیجه هم گرفتن. مقاومت اگر کردید دشمن دین عقب نشینی میکنه، مقاومت نکردید میاد بهتون حمله میکنه. حالا اینجا گوشه همین جامعه ایه که رهبر جامعه قوی و مقتدر ایستاده، پشتوانه مردمه، پشتوانه نیروهای انقلابی و ولاییه. اگه بخواید در مقابل دشمن، در مقابل امریکا شما اینجوری عمل بکنید، معلومه میخورید. بزرگترین خیانت اینه که شما به مردم بگید مردم شما نظرتون رو بر رهبر تحمیل کنید. این یعنی نابودی ملت. این کلام امیرالمؤمنینه. اذا غلبت الرعیت و والیها. یا از اون طرف یه والی از عدالت دست برداره، شروع کنه به ظلم کردن، حق کشی مردم کردن. این دوتا مثل دو تیغ یک قیچیه، میبره وحدت رو، میبره وحدت کلمه رو از بین میبره. حالا امیرالمؤمنین والیه که عدالت داره، او ظلم نمیکنه. فرمود اگر دانه ای رو از دهان مورچه ای اگه بخواید من بگیرم، این کار رو نخواهم کرد، من به یک موری ظلم نمی کنم. پس چرا وحدت کلمه در جامعه امیرالمؤمنین به هم خورد؟ اومدن رعیت رو بر علیه والی غلبه دادن. مردم گفتن رأی ما، نه رأی تو یا علی. این درد و داغ عظیم جامعه اسلامی کی باور میکنه؟ امیرالمؤمنین رو از مرزها اومدن کشتن؟ امیرالمؤمنین تو دارالحکومه خودش بین مردم شهر خودش جایگاه نداشت؟ کی باور میکنه جامعه به اینجا برسه؟ و اینو عرض بکنم رفقای، وقت فکر نکنین ما تافته جدا بافته هستیم بعد از 1400 سال. اگر اون اتفاقات افتاد، امروز هم ما میریم سراغ امیرالمؤمنین زمان خودمون، حرفمون، رأیمون رو غلبه میدیم به رهبرمون. خیلی ها تو این ایام سعی میکنن این کار رو انجام بدن، نه الان، سال هاست. فقط تو موضوع مذاکره نگاه کنید، ببینید تو هر دوره‌ای چقدر اصراره که رأیشون رو غلبه بدن. دیگه الان اومدن استفاده میکنن با تحریف امام، با تحریف امام در رأی و نظر رهبر معظم انقلاب امروز تغییر ایجاد کنن، به مردم بگن امام چیز دیگری بود جز این که الان این رهبر شما عمل میکنه، تا مردم رأیشون رو غلبه بدن به رأی رهبرشون. چه اتفاقی میفته؟ به قول امیرالمؤمنین وحدت کلمه از بین میره. وقت وحدت کلمه که از بین رفت، آمریکای یه ذره لیلا قبا که الان دیگه هیچی ازش نمونده، که هیچی، ما از کمتر از آمریکا هم خواهیم خورد. اگر این اتصال امت به ولایت نباشه خواهیم خورد. عراق چی شد؟ بدون هیچ جنگ و خونریزی کشورشون دو دستی تقدیم کردن به امریکا، تموم شد رفت. آمریکا قوی بود، والله آمریکا قوی نبود، اونجا وحدت کلمه نبود.
الان اگه کسی میتونه بیاد عراق رو نابود کنه، یا الله الان وقتی مرجعیت میاد محکم میسته. آیت الله سیستانی سخن اخیرشون راجع به روز قدس شنیدید؟ الان با این پیوندی که بین مرجعیت و مردم برقرار شده، این وحدت کلمه‌ای که ایجاد شده، حالا میخوان نتیجه بگیرن، بیان بگیرن ببینیم میتونن. کوفه‌ای که دید علی کشته شد، بعد از علی هم تدارک ندید. چرا؟ چون از جاهلیتش دست بر نداشت. ما این رو باید بین همه مردم جا بندازیم، این که رأی مردم، منافع مردم به منافع حق بچربه و غلبه کنه به رأی حق، به رأی امام حق، این ابتداء نابودی این مملکت و ملت. اینو باید دهن به دهن، نفس به نفس برسونیم. نوشتن اومدن دور خانه امیرالمؤمنین علیه السلام جمع شدن، همه فهمیدن که سم دیگه، شیر درمانش نیست، سم که درمان نداره. اما چیزی که میگن خوبه برای کسی که مسموم شده شیره. اینا رفتن شیر، کاسه های شیر رو یتیما آوردن برای پدری که خیلی هاشون نمیدونستن این علی ابن ابی طالبه. کاسه های شیر رو آوردن بلکه درمان کنن زخم و جراحت پدرشون رو، ولی نتونستن. نوشته صدای گریه و ناله از در و دیوار کوفه بلند بود. امام حسن مجتبی می اومد می فرمود نه کافیه دیگه. گفتن بریم یه طبیب بیاریم. رفتن یه طبیبی آوردن، مسلمان هم ظاهرن نبود، یه طبیب حاذقی بود. گفت برید یه گوسفندی رو ذبح کنید بیارید. رفتن یه گوسفندی رو ذبح کردن، یه رگی از گوسفند رو گرفت آورد گذاشت رو شکاف مغز مبارک حضرت علی علیه السلام. بعد در آورد که بزرگ این خانه کیه، همه امام مجتبی رو نشون دادن. بله طبیب بگو چی شده؟ که بزرگ این خانه شمایی، برو مهیای کفن و دفن بابای خودت باش، تموم شد دیگه.